کارخانه یه زباهن فقیری در کابل ورزش 10 میلیون دلار افتتاح
شد. کمک‌های بشردوستانه نباید با
همه جامعه جهانی همه سازمان ملل از فعلان که نرخ بیکاری و نرخ اشتغال اقتصادی را در افغانستان فوق العاده
همه کشورها در کنار حفظ ارزش پول ملی خود ناچارن که با ارزهای بین‌المللی معاملات و معادلات را انجام بدن.
مجله اقتصادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من لیلا اسلامزاده به همراه همکارانم با مجله اقتصادی این هفته در خدمت شما هستیم. در این برنامه به تلاش حکومت طالبان برای اتصال افغانستان به پروژه یک کمربند یک راه، تمایل شرکت‌های روسی برای سرمایه‌گذاری در افغانستان، از سرگیری پروازهای شرکت هوایی ترکیش ایرلاینز به کابل و برخی موضوعات دیگر می‌پردازیم. معاون سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل سطح روابط ایران با حکومت طالبان را در مجموع خوب ارزیابی کرد. غلامرضا نجاری گفت طی حدود 3 سال گذشته در بخش همکاری‌های اقتصادی سهولت‌ها و توافقات قابل توجهی میان ایران و طالبان در بخش اقتصادی انجام شده است. نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان گفت مسکو از طالبان دعوت کرده که در نشست بین المللی اقتصادی سن پترزبورگ شرکت کنند. زمیر کابولوف گفته که دعوتنامه شرکت در نشست بین المللی اقتصادی سن پترزبورگ برای طالبان فرستاده شده است. با گفته او طالبان علاقمندند از روسیه نفت و کالاهای دیگر بخرند. معاون اداری رئیس الوزرای حکومت طالبان گفت این حکومت تلاش دارد افغانستان را به پروژه یک کمربند یک راه چین وصل کند. مولوی عبدالسلام حنفی اظهار کرد حکومت طالبان تلاش می‌کند با ساختن جاده‌ها و شاهراه‌ها افغانستان را از طریق دهلیزهای مختلف به ویژه کریدور واخان به پروژه یک کمربند یک راه وصل کند تا از مزایای اقتصادی و تکنولوژی چین استفاده شود. هیئتی از مقامات بلندپایه بانک مرکزی افغانستان برای شرکت در کنفرانس بین المللی مجمع جهانی اقتصادی و مالی اسلامی به دعوت مالزیا به این کشور سفر کرد. توسعه بانکداری اسلامی، تقویت کسب و کارهای کوچک و متوسط و مسائل مربوط به توسعه بازارهای مالی از موضوعات این نشست بود. سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان از تمایل شرکت‌های روسی برای سرمایه‌گذاری در افغانستان خبر داد. دعوت میکنم گزارش همکارم ذبیح الله قریشی را بشنوید در این زمینه از کابل.
شرکت‌ها و نهادهای روسی مایلند در افغانستان سرمایه‌گذاری کنند. این مطلب را نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت در دیداری که با مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان در قصر سپیدار داشت ابراز نمود. در این دیدار نورالدین عزیزی در رابطه با اشتراکش در 15th نشست بین المللی اقتصادی روسیه و جهان اسلام در تاتارستان به معاون سیاسی ریاست الوزرا گزارش داد و سفرش را در بخش‌های صادرات و تجارت پردستاورد خواند. عزیزی افزود که در این سفر نمایندگی خوبی از امارت اسلامی افغانستان شد و به اشتراک کنندگان نشست اطمینان داده شد که در افغانستان زمینه خوبی برای سرمایه گذاری فراهم شده است. به گفته سرپرست وزارت تجارت و صنعت، شرکت ها و نهادهای روسی ابراز علاقمندی کردند که در افغانستان سرمایه گذاری نمایند. همچنان مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرا سفر عزیزی را مثبت ارزیابی کرده گفت این گونه سفرهای مقامات بلندپایه امارت اسلامی افغانستان بیانگریان است که امارت اسلامی به شمول کشورهای همسایه و منطقه خواستار تعامل با تمام جهان است. گفتنی است که نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت چند قبل در رأس یک هیئت بلندپایه حکومت طالبان بنابر دعوت رسمی از سوی رستم مینی خانوف رئیس جمهور تاتارستان جهت اشتراک در 15th فرم بین المللی اقتصاد روسیه و جهان اسلام به جمهوری تاتارستان سفر کرد و این فرم در شهر کازان جمهوری تاتارستان برگزار شد.
مسئولان حکومت طالبان میگویند با پاکستان توافق شده که موترهای باری تجاری افغانستانی بتوانند با جواز موقت به آن کشور سفر کنند. بنابراین در صورت ایجاد مشکل برای آنان راه‌های دیگر تجارت جستجو خواهد شد. گزارش همکارم قریشی را در این مورد هم بشنوید.
اگر به کالاهای تجار افغان از سوی پاکستان مشکلاتی ایجاد شود، راه‌های بدیل وجود دارد که دنبال خواهد شد. مقامات مسئول در حکومت طالبان به تصمیم پاکستان مبنی بر عدم ورود موترهای تجارتی افغانستان بدون برگه به آن کشور واکنش نشان داده میگویند که با پاکستان در این خصوص توافق گردیده و مطابق آن عمل خواهد شد. پس از آن که رسانه‌ها گزارش دادند که گویا پاکستان تصمیم دارد تا ورود کالاهای تجارتی افغانستان به آن کشور را به داشتن جواز موقت مشروط بسازد، مقامات افغان به این امر واکنش نشان داده و این را خلاف توافق می دانند. مسئولان در اسلام آباد گفته که این تصمیم بر مبنای قوانین تجارتی و ترانزیتی به هدف جلوگیری از قاچاق کالاها گرفته شده است. عبدالسلام جواد سخنگوی وزارت تجارت و صنعت حکومت طالبان میگوید که با پاکستان توافق شده که با جواز موقت به شکل آزمایشی برای یک سال بدون ضرورت به پاسپورت و ویزا این موترها میتوانند بدون مشکل تردد کنند.
یکی از موارد توافق شده روی سند ورود موقت برای تردد آزاد لاری ها به مدت یک سال به طور آزمایشی میان دو کشور بود که از اول ماه می سال 2024 تطبیق می شود. در صورت داشتن سند موقت نیاز به پاسپورت و ویزا نمی باشد که این خود سهولت به تردد آزاد لاری ها می باشد.
همچنان ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی ارشد حکومت طالبان می گوید در سفری که معین وزارت تجارت پاکستان به افغانستان داشت وعده‌های زیادی کرد و فکر نمی شود که مشکل پیش بیاید. اگر مشکل پیش آمد، راه های دیگری وجود دارد که دنبال خواهد شد و تاجران ما متضرر نمی شوند.
زمانی که معین وزارت تجارت پاکستان به افغانستان آمدن، آنها زیاد وعده ها سپردن در این راستا. ما فکر می کنم موضوع مشکل به پیش نخواهد آمد. دوم این که اگر جا مشکلاتی و وارد شود، راه های دیگری حل ما داریم. دریافت شده که تجارای ما از ضرر نجات پیدا کرد.
به هر حال به نقل از مقامات پاکستانی گفته می شود که این تصمیم بر مبنای قوانین تجارتی و ترانزیتی و جلوگیری از قاچاق کالا گرفته شده و رانندگان از کویته یا پشاور این جواز را به دست بیاورند، در حالی که از گذشته های دور در انگام حاصلات میوه و ترکاری افغانستان یا اموال تجارتی به مقصد هند هر از چندگاهی مرز بین دو کشور بسته می شد و بسیاری از کالاهای تاجران افغان فاسد می گردید. افغانها در تلاش راه بدیل گردیدند که در این راستا چابهار را به تناسب کراچی بندر خوب تشخیص دادند که گرچه ذبیح‌الله مجاهد در این راستا چیز نگفته، اما به نظر می رسد اگر مشکلات ایجاد شود ممکن لنگر به این بندر به جای کراچی انداخته شود.
گزارش همکارم قریشی را میشنیدید از کابل. هیئتی از کشور ترکیه به ریاست مسئول اداره مهاجرت آن کشور پیشتر به کابل سفر کرد. اعضای این هیئت در دیدار با برخی مقامات حکومت طالبان گفتند به دنبال سرمایه‌گذاری و ایجاد شرایط کار و اشتغال در افغانستان هستند. گزارش همکارم زهرا سلطانی را در این زمینه بشنوید.
یک هیئت ترکی به رهبری رئیس اداره مهاجرت ترکیه به کابل آمده و با شماری از مقام‌های حکومت طالبان در مورد مهاجرت گفتگو کرده است. بر اساس خبرنامه ارگ، عبدالسلام حنفی، معاون اداری ریاست الوزرای حکومت طالبان در دیدار با این هیئت ترکی گفته که ما تلاش داریم تا کارهای زیادی جهت ایجاد فرصت‌های شغلی برای مردم و جلوگیری از مهاجرت جوانان به کشورهای خارجی انجام دهیم و در این راستا همکاری کشورهای اسلامی و سایر نهادهای کمک کننده مهم می باشد و از ترکیه خواسته که برای تقویت بیشتر مناسبات میان دو کشور و مسئله مهاجران افغان توجه کند. آتیلا تروس رئیس اداره مهاجرت ترکیه هم در این دیدار گفته است کشورش خواهان سرمایه گذاری در بخش های گوناگون از جمله استخراج معادن، انرژی و ترانسپورت در افغانستان است و از ادامه کمک های ترکیه به مردم افغانستان اطمینان داده است. عبدالرازق عدیل آگاه مسائل مهاجرت در این باره میگوید.
اگر دولت ترکیه پاسخ مثبتی به این درخواست بدهد، این میتواند به تثبیت وضعیت مهاجران افغان در ترکیه و کاهش تنش ها و چالش های ناشی از مسائل مهاجرتی کمک کند و برقراری گفتگوی دیپلماتیک بین دو کشور یک راه حل و اقدام مشترک برای مسائل مهاجرتی میباشد.
این هیئت ترکی با امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان نیز دیدار کرده است. بر اساس خبرنامه وزارت امور خارجه در این دیدار دو طرف در مورد مهاجرت، تقویت همکاری های دو جانبه، مدیریت مهاجرت های غیر قانونی، مبارزه با فعالیت های مافیایی، تسهیل صدور ویزا برای افغان ها و توسعه روابط اقتصادی و تجارتی دو کشور و همچنان فرصت‌های موجود سرمایه‌گذاری در افغانستان بحث و تبادل نظر کردند. نجیب الرحمن شمال آگاه مسائل سیاسی همچنان در این باره میگوید.
حکومت سرپرست فعلی افغانستان است و به خاطر جلوگیری از مهاجرت‌های غیرقانونی و فرار مغزها از افغانستان باید اقدامات لازم و معیار مشخص و چه در بخش‌های تعلیمی، تحصیلی، کار و فقرزدایی و زمینه‌سازی شغل برای جوانان افغانستان میسر بسازند تا فرار مغزها صورت نگرفته و از مهاجرت‌های غیرقانونی بیشتر از افغانستان به سایر کشور دنیا هم جلوگیری صورت بگیرد.
این در حالی است که ترکیه یکی از مسیرهای اصلی مهاجرت افغانها به اروپا است که بعد از رویکار آمدن دوباره حکومت طالبان در افغانستان این روند افزایش یافته است. با این همه به گفته آگاهان امور مهاجرت، حکومت طالبان میتواند با ایجاد اشتغالزایی در کشور، همکاری با کشورهای همسایه و منطقه در خصوص مهاجرت و تسهیل صدور ویزا از مهاجرت‌های غیرقانونی جلوگیری کند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
پروازهای شرکت هوایی ترکیش ایرلاینز به کابل پس از حدود 3 سال توقف از سر گرفته شده و قرار است هر هفته 4 پرواز بین استانبول و کابل داشته باشد. سفیر ترکیه در افغانستان گفته با از سرگیری پروازهای این شرکت روابط بازرگانی و رفت و آمدهای گردشگری بین دو کشور افزایش خواهد یافت. مسئولان وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان هم میگویند سهولت‌ها فراهم شده و دیگر شرکت های هوایی هم می توانند به افغانستان پرواز داشته باشند. همکارم رحمت الله سروری در تماس با عبدالواحد احمدیار، کارشناس اقتصادی و امور هوانوردی افغانستان، در ابتدا از وی ارزیابیش را از فعالیت مجدد شرکت هوایی ترکیش ایرلاینز در افغانستان و تاثیرات آن پرسیده.
آغاز پروازهای ترکیش ایرلاینز به کابل یک گام مؤثر در جهت تحکیم روابط هوانوردی و وصل افغانستان و کابل مجدد به جهان بیرون و مخصوصا حوزه اروپا و کشورهای آمریکایی و تقریبا تمام دنیا، چون ترکیش ایرلاینز به واسطه ناوگان بسیار قوی که داره و به واسطه در واقع دستینیشن ها و مقاصدی که داره، بیشترین مقاصد در بین ایرلاین های دنیا صاحب هست و این یک امتیاز بسیار بزرگی برای هر کشوری که ترکیش ایرلاینز در سفر داشته باشه و پرواز داشته باشه و بتونن کشورها رو وصل کنن به تمام بیشترین نقاط دنیا. گام بسیار موثری است برای دولت سرپرست که اقدام کرده و ایجاد روابط حسنه با دولت ترکیه و دیگه اعتماد سازی شده و ترکیش ایرلاینز اعتماد کرده که اتفاق دوباره افغانستان رقم بخوره. بسیار بسیار به فال نیک میگیریم و استقبال میکنیم و واقعا یک گام بسیار موثر و مفیدی هست.
آیه احمدیار، دلیل این که ترکیش ایرلاین پروازهایش از سر گرفته صرفا همین روابط حسنه بین طالبان و ترکیه هست یا اینکه احیانا اتفاقاتی در صنعت هوانوردی در داخل افغانستان افتاده در این اواخر که تسهیلات بیشتری فراهم شده باشه یا زیرساخت ها شرایط مناسبی باشه که پروازهای ترکیش ایرلاینز از سر گرفته شده؟
ببینید، بحث روابط حسن خب دولت سرپرست گامای موثری برداشته که بتونه در جهت مشروعیت بخشیدن به اهداف سیاسی خود گام برداره که تا حدودی قبل از اینکه به هر حال به رسمیت شناخته بشه در بعضی از حوزه ها مثل حوزه هوانوردی موفق شد. در حوزه ترکیه هم دو تا موضوع، یک وابستگی افغانستان و نیاز افغانستان به این موضوع که نیاز داره که اتفاق بیفته که خب واقعا غیر قابل انکار هست، ولی موضوع مهمتر این است که خب ترکیه به شرکت ترکیش ایرلاینز هم به عنوان یک مقصدی که یک مقصد بسیار میتونه پرباری باشه برای ترکیش ایرلاینز به واسطه مهاجرینی که ما داریم و افغانی که داریم و تجاری که داریم که میخواهند دسترسی داشته باشن به دنیا، افغانستان یک بازار هدف بسیار قوی و بسیار پرباری هست برای ایرلاینز ها و ترکیش ایرلاینز این موضوع بهتر از همه میدانه به واسطه همون مقاصدی که داره. خب طبیعی هست که دولت سرپرست و دولت ترکیه به توافق رسیدن که نشانه های از یک روابط حسره رو داشته باشن و با شروع این موضوع بتونن ایشالله به گام های بعدی هم دست پیدا کنن.
در افغانستان همیشه اعتراض وجود داره نسبت به قیمت بالای تیکت طیاره ها. پرواز هم که اضافه میشه معمولا تغییری در قیمت تیکت ها اتفاق نمیفته. شما علت رو در چی میبینید؟
خب ببینید موضوع بحث اعتراض در افغانستان به واسطه کمبود امکانات و عدم بازار رقابتی و عدم حمایت دولت هاست همیشه. وقتی که پروازها را میفته خب طبیعتا قیمت ها هم قیمت های نیست که بتونن اینا کم بکنن، به واسطه که بحث بیمه در افغانستان بسیار بالا است، خدمات بسیار بالا هست، امکان آوردن پایین کردن قیمت و رقابتی کردن قیمت ها مخصوصا به شرکت های داخلی به هیچ عنوان وجود نداره، چون همین حمایت ها را طرف دولت ها نداشتن، چون دولت ها هم امکانات نداشتن به واسطه بحث های بیمه ای، لذا ناچارن بازار به سمتی خواهد رفت که با رقابت به شرکت های خارجی شرکت های داخلی هم پروازهای خود را حفظ کنند و بتونن نسبت به کیفیت و تعداد پروازهای خود یک بازار رقابتی را بندازن تا از این بازار عقب نمانند. در واقع در حال حاضر هیچ گونه امیدی نیست که بشود در رابطه با این انتقادها به حد اقل رساند.
خب آقای احمدیار، شرکت های داخلی آیا توان رقابت با شرکت های خارجی را دارن و اینکه شرکت های خارجی پروازهایش از سر گرفته میشه در داخل افغانستان روی شرکت های داخلی افغانستان تاثیر منفی نمیگذاره؟
ببینید قطعا شرکت های داخلی ما قدرت رقابت و رویاروی با شرکت های خارجی ندارن، چون نه ناوگانشان جواب میده، نه بودجه بندیشان جواب میده، نه سرمایه هایی که در دست دارن جواب میده. طبیعتا ناوگان داخلی ما امکان رقابت با پروازهای خارجی به شرکت های خارجی ندارن، ولی خب شرکت های خارجی هم قطعا تاثیر میگذارن به واسطه همین امکاناتی که به صورت متقابل دارن و در واقع بازاری که دارن. شرکت های داخلی ما به واسطه این رقابت در تنگنای قرار میگیرند و مجبور خواهند شد که قیمت‌های خود را تعدیل کنند و خدمات خود را بیشتر بکنند که بتوانند در بازار حضور داشته باشند. باز هم نکته منفی نیست، به نفع استفاده کنندگان و هست. حالا دولت سرپرست باید تدابیر بیندیشه که بتونه شرکت های داخلی رو به یک شکل راضی نگه داره و کمک کنه و حمایت کنه که اینا هم بتونن خود در بازار در کنار شرکت های خارجی حفظ کنن.
بله، بحث صادرات افغانستان هم مطرح هست و ای که ای صادرات از طریق دالان های هوایی انجام شوه. این روزها شرایط رو شما چطور میبینید؟ چقدر از صادرات افغانستان از طریق هوایی انجام میشه؟
ببینید با توجه به اینکه شاید ترکیه به عنوان یک ها ارتباطی بین آسیا و اروپا هست، صادرات افغانستان با توجه به امکاناتی هم که شرکت هواپیمایی ترکیش ایرلاینز داره انتظار میره که در دهلیزهای هوایی و توسط سیستم در واقع ناوگان ترکیش ایرلاینز تقویت بشه و تجار ما بتونن به راحتی هم به واردات کشور کمک بکنن، بعضی از کالاهای ترکی و اروپایی را از طریق ترکیش ایرلاینز بیارن و هم به واسطه صادرات که بتونن خیلی از اقلام توسط شرکت ترکیش ایرلاینز و در واقع خارج از افغانستان از طریق ترکیه صادرات بکنن، که این در واقع مشکل ما قبلا هم داشتیم که بار می آمد به داخل بارهای هوایی می آمد ترانزیت می شد به ایران و از ایران توسط شرکت ماهان ارسال می شد به افغانستان در مقاصد مختلف. خب در واقع پروسه را الان کوتاه میکنه و میتونه کمک کنه به صادرات و واردات بارهای هوایی و تقویت دهلیز هوایی که هم یک نکته بسیار مثبت و امیدوارکننده است.
مرور، بررسی و تحلیل اخبار و رویدادهای مهم اقتصادی مربوط به افغانستان در مجله اقتصادی.
از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران.
با گزارش‌های همکاران ما در نقاط مختلف افغانستان و تحلیل‌های کارشناسان اقتصادی.
مجله اقتصادی جمعه ها بعد از ظهر از رادیو دری.
شما شنوندگان گرامی مجله اقتصادی را میشنوید از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. دومین محموله کمک های بشر دوستانه جمهوری اسلامی ایران به سیلاب زدگان افغانستان پیشتر به شمال این کشور رسید. دعوت میکنم گزارش همکارم خیبر ابراهیمی را بشنوید در این زمینه از مزار شریف.
دومین محموله کمک های بشر دوستانه کشور ایران برای سیلاب زدگان افغانستان روز شنبه 5 ماه جوزا به میدان هوایی بین المللی مولانا دین محمد بلخی به مزار شریف رسید. سجاد جعفری معاون سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در مزار شریف میگوید این کمک ها شامل مواد خوراکی، فرش، کمپل، چپرکت و خیمه می باشد.
دومین محموله به لطف خداوند وارد میدان هوایی مولانا جلال الدین بلخی شد. این اقلام هم همون مثل سابق چادر، اقلام غذایی و الان هم یه سری اقلام دارویی هم خدا رو شکر به لطف دوستان تهیه شده و تحویل مقامات گردید.
در همین حال معاون سرکنسول ایران میگوید ملت ایران و افغانستان دارای دین و فرهنگ مشترک و یک امت واحد هستند و تاکید میکند که در آینده نزدیک کمک‌های کشورش برای شهروندان افغانستان ادامه خواهد داشت.
ملت ایران و افغانستان از هم جدا نیستند با توجه به ریشه‌های فرهنگی و تاریخی که ما داریم و هر دو ملت مسلمان هستند. انشالله کمک‌های جمهوری اسلامی ایران به نحو احسن ادامه خواهد داشت.
از سوی هم مسئولان هلال احمر افغانستان در زون شمال کشور هنگام تسلیم گیری این کمک ها از موقف گیری کشورهای اسلامی با ویژه ایران جهت دستگیری خانواده های آسیب دیده در افغانستان قدردانی می کند و گفته است که این کمک ها برای آسیب دیدگان سیلاب ها در بغلان توزیع می شود.
کمک های از کشور ترکیه و همچنان کمک های قطر و در این اواخر کمک های ایران که دهاتون میشد به شمال افغانستان فرستاده شده و این کمک ها از طریق هلال احمر افغانی با ولایت بغلان فرستاده شده و اونجا به مردمی که متضرر شده بودند توزیع شده است.
تولید کنندگان آرد در ولایت بلخ در شمال افغانستان خواستار حمایت حکومت از آنان برای تقویت تولید داخلی شدند. گزارش همکارم ابراهیمی را در این مورد هم بشنوید.
تولید کنندگان آرد در ولایت بلخ با برگزاری یک نشست خبری خواستار کاهش در تعرفه های گمرکی و مالیات بالای فابریکه هایشان هستند. اعضای این اتحادیه می گویند برای رسیدن به خودکفایی در این بخش باید برنامه های حمایتی از سوی حکومت روی دست گرفته شود. آنان هرچند از کاهش 1.6% در هزینه های گمرکی از سوی حکومت ابراز خرسندی می کنند، اما این کاهش را بسنده نمی دانند و تاکید دارند که بیشتر از این در مخارج مالیاتی کاهش آید. در همین حال مسئولان امارت اسلامی از تلاش‌ها به منظور کاهش مخارج گمرکی بر اقلام وارداتی در کشور سخن می‌زنند. تاجران می‌گویند در صورتی که فابریکه‌های تولیدی حمایت و پشتیبانی شوند، آنان می‌توانند زمینه شغلی را برای صدها جوان فراهم سازند.
ما سکتور تولیدی فابریکات تولیدی آرد در افغانستان به 180 به 200 دانه فابریکه بلندتوناژ رسیدگی استیم. تقریبا ما برای فعلا اگر ما اطمینان بتیم برای مسئولین اماراتی خود، برای حکومت دارای خود، ما به حد خود کفایی رسیدگی استیم. ما اگر اجازه برای ما داده شد و مواد خام برای ما برسه، تخفیف ها و سهولت ها را مثلا برای ما دولت ما و امارت اسلامی افغانستان اگر برای ما ایجاد بکنه، ما میتونیم که در بیرون از افغانستان هم ما صادرات داشته باشیم، باید روان بکنیم آرد خود.
هیچ ضرورتی نداریم که آرد وارد شود و اگر آرد وارد شود آرد در 2-3 ماه زیاد در اینجا در افغانستان نگهداری نمی شود. گندم تا 1-2-3 سال امکاناتش هست که نگهداری شود و نگه شود و وقتی که گندم ما وارد بکنیم یک فایده بزرگی ما برای زراعت است، برای مالداری است. سبوسی از این مثال در اینجا برای مالداری بسیار زیاد فراهم میکنیم. ما چند وقت پیش هم سبوس ما از خارج وارد میکردیم. بسیار یگانه که ناچیز است. حال ما این امکانات داریم که سبوس به پاکستان صادر بکنیم.
بر اساس آمارها هم‌اکنون نزدیک به 200 فابریکه تولید آرد با هزینه بیش از 600 میلیون دلار در کشور وجود دارد که از این میان بیشتر آنان به دلیل نبود طرح‌های حمایتی و بلند بودن مواد خام از فعالیت باز ماندند.
باید قیمت ها را دیگه هم پایان ببرن، پایان بیارن و همو چی مالیای محصول وارداتی آرد است، گندم است یا چی آرد است باید بالا ببره که ما سکتور ما خوبتر فعالیت کرده بتانه، سکتور آرد ما. و فعلا خودتان میفهمین که عموما اضافه تر از 200 فابریکه سیلو ما در سطح افغانستان داریم. فعلا گفته میتونم که یک دب 15 اگر فعال باشه دیگه شکلش غیر فعال است. اگر با ما دولت همکاری بکنه میتونیم که ما اضافه تر از 200 فابریکه فعال داشته باشیم.
در همین حال مسئولان محلی در ولایت بلخ بر تلاش های حکومت سرپرست جهت حمایت از تولید کنندگان آرد تاکید دارد.
نو وزارت مالی و ریاست عمومی گمرکات د غوپ همکاری سره تجاران کولای سوای مجدل ته خپل داخلي گمرک متجاران او تزاور کړی دي شعبی مور کړی دي لپاره نو د انټرنیټ او د سانټیاوی مت برابر کړی دي چې خپل کولای سي خپل مالونه ته خپل اظهار وکي او مشکلات ته پیدا نسی او بل د دسی د لپاره په بعضو شوبو کې څور لساته کار کوو په بعض شوبو کې دوه ساعت کار کوو او دغه شوبې سیسمر هغه د جمعې پرز باندې هم کار کوي. اگر سرحدي ګمرک هلته دروازه او پل د جمعې پرز باندې هم خلاص وي د تجارانو مالونه راځي موټرانه راځي.
با این همه بر اساس معلومات این اتحادیه مصرف سالانه آرد مردم افغانستان حدود 7 میلیون تن می باشد و کارخانه های تولیدی آرد موجود در کشور ظرفیت 5 میلیون تن آرد در سال را دارند. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
شنوندگان گرامی، مجله اقتصادی به دنبال چند سال خشکسالی، افزایش سطح آب در رودخانه قندوز در شمال شرق افغانستان در پی بارندگی های اخیر باعث خرسندی کشاورزان این ولایت شده است. گزارش همکارم عبدالسمی خاوری را بشنوید در این خصوص از شمال شرق افغانستان.
افزایش آب در رودخانه قندوز بعد از چندین سال دهاقین این ولایت را خوشحال ساخته است. طی سالیان پسین کمبود آب در قندوز جدا از نگرانی دهاقین این ولایت روند کشت و زراعت را نیز به چالش کشیده بود و بیشتر زمین های زراعتی بی آنکه حاصلی بدهد خشک باقی می ماند و زمان کشت آن می گذشت. اکنون پس از چندین سال برای اولین بار دریای ولسوالی چهاردره در قندوز پر از آب شده است. دهاقین قندوز میگویند افزایش آب در این دریا روی کشت و زراعتشان تأثیری خوب گذاشته و نیز آنان را نسبت به افزایش محصولات زراعتی در سال جاری امیدوار ساخته است.
الحمدلله شکر او فریمان است، کشت زراعت خوب است، کچالو، گندم، سبزی، همه چیز خوب است. ان شاء الله اینا بزرگ شالی را پرداختیم که بخیر نیت امیر داریم که او فریمان است شالی بکاریم.
افضل یکی دیگر از دهاقین قندوز میگوید در این فصل آب دریا بیشتر شده است و باید حکومت دهاقین را کمک کند تا روند کشت و زراعتشان را رشد بدهند و حاصلات بهتری به دست بیاورند. به گفته این زراعت پیشه افزایش حاصلات جدا از اینکه آنان را به خود کفایی می رساند برای حکومت نیز سود آور است.
دوست پیران منگا لحسل پسل خواهیو چه کچالو هم کردی، پیاز هم کردی، مثال غنم هم کردی، وزتی بزغالای اچو، بزغالای شولی اچو، خیر سر شولیم کوو زاتی سل پسل منگا خوشحاله لوک باید حکومت منگ سره کمک که پهار عرصه که دیو بو پیستاب که.
مسئولان در ریاست زراعت قندوز میگویند افزایش آب این دریا باعث ازدیاد محصولات زراعتی می شود و قرار است در سال جاری بیشتر زمین های این ولایت شالی و دیگر نباتات تابستانی کشت گردد. صلاح الدین واحدی امیر امور زراعتی ریاست زراعت قندوز میگوید قرار است در سال روان به دلیل افزایش آب در این ولایت بسیاری از زمین‌های زراعتی توسط دهقان کشت گردد. به گفته این مسئول زراعتی، شالی، لوبیا، نخود، ماش و پنبه از رایج ترین کشت هایی می باشد که قرار است دهقان کندوز در فصل کنونی آن را کشت نمایند.
خوشبختانه در سال جاری آبای رودخانه خیلی زیاد شده و منابع آبی انشالله رو به افزایش است و امیدواریم میره که مساحات کشتی شالی دولت کندوز نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کنه و همچنان مساحات کشتی نباتات تابستانی از قبیل سویابین، فخته، ماش انشالله ما در سال جاری افزایش داریم.
همه ساله به دلیل کاهش آب در سطح دریای کندوز دهقان در این ولایت با مشکل مواجه بودند و اکثر اوقات بزرگان این ولایت برای به دست آوردن حقابهشان با مردم و بزرگان تخار به گفتگو می نشستند. اما اکنون که آب این دریا بیشتر شده، امیدواری ها برای افزایش محصولات زراعتی همچنان افزایش یافته است.
گزارش همکارم خاوری را میشنیدید از شمال شرق افغانستان. از شرق افغانستان هم خبر میرسد که محصول تربوز در ولایت ننگرهار در سال جاری نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. گزارش همکارم محمد آصف شینواری را در این خصوص بشنوید.
حاصلات تربوز در سال روان به نسبت سال گذشته در ولایت ننگرهار افزایش یافته است. مسئولان عامل افزایش حاصلات را بارندگی با موقع و پرورش خوب حاصلات از جانب دهقان میخواند. مسئولان اداره زراعت مالداری و آبیاری ولایت ننگرهار میگوید در سال روان در میزان حاصلات تربوز در این ولایت افزایش به عمل آمده است. اجمل سبحانی سخنگوی اداره یاد شده میگوید در سال روان در ولسوالی های بټیکوټ، لالپور، گوشتک، کاما و شیوای این ولایت در موازی 2240 هکتار زمین تربوز کش شده است که احتمال به دست آوردن 83800 تن حاصلات از آن وجود دارد که این مقدار به نسبت سال قبل افزایش قابل ملاحظه را نشان می دهد. مسئول مطبوعاتی ریاست زراعت مالداری و آبیاری ولایت ننگرهار عامل افزایش حاصلات تربوز را برندگی در موقع مناسب و همچنان برورش خوب فصلهای تربوز از جانب دهقان می خواند. در این حال دهقانی که در زمین هایشان تربوز کش نموده از افزایش حاصلاتشان ابراز خرسندی می نماید، اما از مردم می خواهد که بجای میوه های وارد شده از تولیدات داخلی کشور استفاده نماید. همچنان آنها از حکومت می خواهد تا برای دهقان و باغداران در ساخت و آماده نمودن سردخانه ها و همچنان میکانیزه کردن سیستم آبیاری همکاری نماید.
سکل چې د هندوانو حاصلات د تیر کال په پرتله ډیر زیات ښه شوي دي. سکل چې بارانونه و او د تیر کال په پرتله ښه دي فصلونه.
سکل حاصلات الحمدلله ښه دي، گزاره کوي او د سړو خونو نشتون د هم یو لوی ضرورت دی. د عوامو خلکو نه مهیله همدا ده چې د بهرنۍ میوو پر ضد خپل افغاني تولیداتو له ډیره مخه وکړي، افغاني میوې واخلي، دې کې د ټولو خیر دی انشاءالله.
آگاهان عمر اقتصادي برین باور هستن که اگر حکومت و مؤسسات کمک کننده برای نگهداری حاصلات میوه های تازه برای دهقان و باغداران سرخانه ها را درست و آماده نماید و حکومت و دهقان روی یک مکانیزم منظم با پیش بروند، دیگر نیازی نخواهد بود که دهقان و باغداران حاصلاتشان را به قیمت ناچیز به فروش برساند، بلکه آن را در هنگام نیاز بازار به فروش خواهند رسانید و منفعت لازم را به دست خواهد آورد. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
شنوندگان گرامی، به پایان مجله اقتصادی این هفته رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هم با نشانی اینترنتی @ رادیو دری مشهد فعال است. شما همچنان می توانید از طریق پیامک با ما و همکاران ما در ارتباط باشید و نقطه نظرات خود را ارسال کنید. شماره پیامک ما در ایران 3826 و در افغانستان 0794-71-71-44 است. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.